بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.
و هذا بخلاف ما کان منها به لسان انه ما هو شرط و واقعا. بحث ما در اجزا به چند بخش تقسیم شده بود. من یه مقدمه بگم تا به درس وارد بشیم. یه بخش بحث این بود که هر مأمور بهی نسبت به خودش اجزا داره، یعنی امر اگر امتثال بشه دیگه مجزیه، نتیجهش این میشه که تبدیل امتثال، امتثال بعد الامتثال معنا نداره برای یک امر. شما وقتی نماز خوندید مع تیمم، نسبت به نماز مع تیمم دیگه مجزیه، نماز مع الوضو خوندید دیگه نسبت به اون مجزیه. این یه نکته. نکته دوم، ما سه نوع امر داریم. من مبانی آخوند رو توضیح میدم، ممکنه مبانی سایر اصولیین این نباشه، ظاهر مبانی آخوندی نست. ما سه نوع امر داریم: امر واقعی، امر استراری، امر ظاهری. امر واقعی مثلا میاییم میگیم که صلات مع الوضو واقعا، وضو هم واقعی باشد. امر ظاهری، من با وضوع استصحابی نماز میخونم، اینی که من الان میخونم نماز با وضوع استصحابی. امر استراری، نماز با تیمم میخونم، به من دستور دادن صل مع تیمم، یه وقت به من دستور دادن صل مع الوضو، وضوع میگیرم نماز میخونم. یه وقت به من دستور دادن سلم استصحاب الوضو، استصحاب وضو میکنم و نماز میخونم. یه وقت به من دستور دادن سلم تیمم. این سه تا امر درست کردم خدمتتون. خب اون بخش اول بحثو کار نداریم، هر امری نسبت به خودش، اون نه. این بخش دوم بحث این بود چه امر استراری شما مأمور به استراری انجام دادید، آیا این اتیان به مأمور به استراری مجزی است؟ دیگه بعد از این که آب پیدا شد بازم اون تیمم کافیه نماز مع تیمم، یا نه باید اعاده کنید یا قضا کنید؟ این بخشو خوندیم، این قسمت هم. قسمتی که الان شروع کردیم اینه، شما نماز مع استصحاب وضو بخونید یا نماز مع طهارت قاعده طهارت بخونید. شما شک داشتید این لباست پاکه یا نجسه، شک داشتید بدنت پاکه یا نجسه، کل شیء طاهرون رو اجرا کردید و نماز خوندید. استصحاب طهارت، قاعده طهارت، اینا امر ظاهری درست میکنن. خب بعدن انکشفه چه؟ شما با بدن نجس نماز خونده اید. بعد از انکشفه شما با لباس نجس نماز خونده اید. بعدن انکشفه چه؟ شما با وضو، بدون وضو نماز خونده اید، استصحاب وضو کرده بودید، بعدن یادتون اومد چه نه، این بعدش رفته بودید دستشویی، وضو باطل بوده. خب الان چه کار کنیم؟ آیا اتیان به مأمور به بالامر ظاهری مجزیست از امر واقعی یا نه دوباره باید نماز بخونیم با وضو، با بدن پاک، با لباس پاک؟ این بخش بحث ما، این بخش. پس بحث ما اجزا در اوامر ظاهری است. اوامر استراری رو تمام کرده بودیم. خب من به خاطر اینکه حرفهای آخوند خوب فهمیده بشه باید یه مقدار مقدماتی بگم چون به درس وارد بشیم. ببینید آخوند مطلب رو دو گونه تقسیم اول میکنه. میگه یه وقت در اصل تکلیف شما امر ظاهری درست میکنی، در اصل تجدیف حکم. مثلا شما استصحاب وجوب نماز ظهر میکنید، نماز ظهر رو میخونید مدتی، بعد معلوم میشه نه جمعه واجب بوده نه ظهر. یا یه روایتی اومده گفته که جمعه واجب است، شما با بیانه با اون اماره انجام میدید، جمعه میخونید یه مدتی یکی دو سال، بعد روشن میشه چون اماره اماره درسته طریقیت داشتید از واقع، اما نه واقع این بود که جمعه واجب نبود، ظهر واجب بود. یه وقت در خطا در اصل تکلیف میشه، این حکم ظاهری نسبت به تکلیف میشه. اینو بعدن خواهیم خوند، پس اینو بذاریم کنار. ما اصل وجوب اصل تکلیف رو الان بحث نداریم. اونی که آخوند الان بحث میکنه شرط المکلفون بهه، جزء المکلفون به، نه اصل تکلیف. پس اول دو بخش میکنه، اینا رو خوب دستبندی کنید خودتون تا روشن بشه آخوند چی میخواد بده. یه وقت امر ظاهری و بعدن انکشاف خطا در اصل تکلیفه، اصلا واجبه واجب نیست. یه وقت نه، مکلفون به رو شرط و جزءش رو با این اماره و اصل عملی درست کرده ایم، نه اصل تکلیف رو. نماز بر من واجبه، یقینم واجبه، این دیگه شکی ندارم، اما در نماز شرطش وضوست، آیا اون شرط رو دارم الان یا ندارم؟ در اینجا من استصحاب میکنم وضو دارم، قاعده طهارت جاری میکنم، لباسم پاکه، بدنم طاهره. پس بحث اصل تکلیف نیست، بحث چیه؟ متعلق التکلیفه. منظور آخوند از متعلق التکلیف شرط و جزءه، نه کل مکلفون به، شرط و جزء. من نمیدونستم سوره در نماز واجبه یا نه، یه روایتی به من میگفت واجب نیست، منم طبق اون روایت نماز رو بدون سوره خوندم، فقط با حمد خوندم. بعد از دو سه سال دوباره بررسی کردم، دیدم که نه این روایت روایت ضعیفیه، یا این روایت مقابلش تعارض داره با ادله دیگری، در نماز باید سوره خونده بشه، حمد و سوره. من این دو سال نمازمو چیکار کنم؟ قضا کنم یا نه؟ در شرط و جزء نماز. پس بحث ما چی شد؟ الان رسیدیم به درس. بحث ما این بود که اگر من در شرط و جزء نماز مأمورم به رو ظاهری انجام دادم، بعدم معلوم شده چه واقعی نیست، آیا مجزیست یا نه؟ مثالهاش هم همش اینه. ببینید، استصحاب طهارت کردم، نماز خوندم، قاعده طهارت جاری کردم، نماز خوندم، با امارهی بدون سوره نماز خوندم، اصل تکلیف و کار نداریم. ما فعلا جزء و تکلیف، آخوند میگه جزء و تکلیف، این مجازه، تسامحه، جزء المکلفون به یا شرط المکلفون به، چون تکلیف جزء نداره، تکلیف امرون بسیطون، وجوب امرون بسیطون، اونی که جزء و شرط داره چیه؟ مکلفون به. خب اینجا آخوند گفت چه اجر به شکل اصول عملیه باشه، چه درس قبلی ما بود اونجا مجزیه، اصول عملیه باشه مجزیه. شما استصحاب طهارت کرده اید، با طهارت نماز خونده اید، چرا مجزیه؟ دیگه من زیاد توضیح نمیدم، باید جلسه قبل اون موقع تکرار کنم. حرف آخوند این بود چه استصحاب طهارت نسبت به شرط طهارت در نماز حکومت داره. یعنی چه حکومت داره؟ یعنی گفتن لا صلاة الا بطهور. خب لا صلاة الا بطهور، استصحاب هم میگه انت طاهرون. یعنی چه استصحاب میگه انت طاهرون؟ استصحاب میگه مراد از طهارت در شرع ام از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه. طهارتی که نماز شرطش هست، چون استصحاب میگه انت طاهرون، یه حکم طهارت ظاهری هم جعل میکنه. پس من با طهارت نماز خوندم، اما این حکم طهارت ظاهری غایت داره. غایتش تا زمانی است که من خلاف برای من روشن نشده، از اون وقت به بعد انا لیس به طاهرین، از اون وقت به بعد. اما تا وقتی که برای من انکشاف خلاف نشده، انا طاهرون به طهارت ظاهریه. یعنی تا اونجا ما میخواییم بگیم اصول عملیهی مثل استصحاب و قاعده طهارت میاد حکومت میکنه بر ادله شرطیت طهارت در نماز. نماز طهارت شرطه، اما استصحاب طهارت، قاعده طهارت میگه چه؟ عم از طهارت واقعی و ظاهری. پس شما شرطو داشتید حین نماز، شما شرط طهارت داشتید، اما طهارت واقعی نداشتید، طهارت ظاهری داشتید. پس شما مأمورون به رو انجام دادید، این تمام، اونجا مجزیه. اما امروز درس ما اینجاست، اصول عملیه نیست، اماره است. من الان برای اماره مثال بزنم خدمتتون تا روشن بشه چی میخواییم بگیم. آقایین من، شما نماز میخواید بخونید، یه لباسی رو دو تا شاهد عادل میگن این لباس پاکه، بخون. این لباس رو ما شسته ایم اصلا، با این لباس بیا نماز بخون. شما با همون لباس نماز خونده اید، بعد معلوم میشه نه اینا اشتباه کرده بودن، اصلا دو تا این دو تا عادل خیال میکردن اون لباسی چه شستن اینه، اصلا این نبود، اینو نشسته بودن. شما با لباسی که بینه قائم شده بر طهارتش با اون لباس نماز خوندید. دقت کنید، قاعده طهارت نه، بینه بر طهارت. قاعده طهارت با بینه بر طهارت فرق میکنه. بینه اماره است، قاعده طهارت اصل عملی است. الان فرق جوهریش هم میگم. بینه لسانش لسان طریقیت الالواقع هست. بینه میخواد بگه که اون طهارت واقعی اینجا هست. بینه جعل طهارت نمیکنه، بینه خبر میده از طهارت واقعی. دقت کنید حرفهای حقیر رو. قاعده طهارت جعل طهارته، میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اونجا اصلا لسانش این است، من طهارتی برای تو جعل کردم، اصلا این طاهرون است. اون طهارت واقعی هم مرادش نیست، میگه اصلا طاهرون، تا ندونی طاهرون. اینو میگن طهارت ظاهریه. لسان اصول عملیه مثل استصحاب و قاعده طهارت لسان جعل حکم ظاهری است، اما لسان امارات بنابر مذهب شیعه چه قائل به طریقیتن، لسان خبر از واقع هست، طریق از واقع هست، نه طهارت واقعی. اون دوتا بینه عادل میگن چه آقا اون طهارت واقعی این داره. یا مثال دوم، خبر زراره اومده که نماز بدون سوره هم میشه خوند. اصلا در نماز سوره شرط نیست. شما هم به این خبر زراره عمل کرده اید، یک سال نماز بدون سوره خونده اید، الان روشن شد که نه، نماز باید با سوره خوانده بشه. اماره میخواد بگه که واقع اینه. ایشون میگه باید بنابر طریقیت مجزی نیست، شما مأمورون به رو انجام ندادید. مثل اصول عملیه هم نیست که حکومت کنه بیاد بگه توسعه میدم در طهارت، چون لسانش لسان جعله، حکم نیست که حکم ظاهری جعل کنه، لسانش خبر از واقع هست. میخواد بگه اون طهارت واقعی رو تو داری، اون نماز واقعی بدون سوره است. خب اونا نخوندی دیگه، مأمورون بخونده نشد. پس چون مأمورون بخونده نشده مجزی نیست. شما باید چیکار کنی؟ مأمورون رو بخونی. پس تا اینجا ما میخواییم بگیم اگر در جز و شرط اصلی نماز رو کار نداریم، در جز و شرط اماره اومد، اماره ام از بیینه هست، بیینه در موضوعات، اخبار سگه هم در احکامه، هر دو اماره هست، بیینه هم اماره است. اون فقط در موضوعاته میگه چه لباست پاچه. خبر زراره هم میگه نماز بدون سوره هست، اون در احکامه، موضوعات در احکام کلیست. اماره ای که در اخبار روایات زراره میگه حکم کلی رو ولو موضوعش رو توضیح بده، نماز رو توضیح میده، میگه نمازی که واجبه 10 تا جز داره، 11 تا نداره، سوره نداره. بیانه هم میاد، اونم اماره است، فقط در موضوعات جزئی شخصی میاد، میگه این لباس پاچه، برو بخون. خب اینجا گفتیم مجزی نیست، بنابر اون نظریه حق در زعل امارات که ما قائل به طریقیتیم، و هازا به خلاف ما کانم اینها، این که خوندیم برخلاف اونجاییست که این امر ظاهری منها ما کان منها، یعنی اون اموری که در اوامر ظاهری که لسانش اینطوریه، به لسان انه ما هو شرط واقعا، به این لسان است که میخواد تبیین کنه اونی که در واقع شرطه. اون اولی اینه، ببینید، به لسان تحقق ما هو شرط، اون مقابل این جمله است. بعضی از قواعد، بعضی از اوامر ظاهری میخوام بگن چه تحقق داره، این طهارت اینجا هست. اینجا منظور از تحقق یعنی جعل، به لسان جعل و انشاست. اینجا نه، به لسان جعل و انشا نیست، به لسان خبر از واقع، به لسان این که اونی چیش شرط است واقعا اینجا موجوده. پس این ما کان منها به لسان انه ما هو شرط واقعا یعنی اماره. چه اماره لسانشیه؟ لسانشی دست اونی که در واقع شرط اینجا هست. اون طرف مقابل اون این بود. ببینید شما اول فصل این درس رو نگاه کنید، کان به لسان تحقق ما هو شرط، این تحقق زیرش خط بزنید یعنی جعل و انشاء، لسانش زل و انشاء اونیست شرطه. میگه ببینید من قاعده طهارت میگم، تو طهارت داری، اصلا انت طاهرون، اما اماره نمیگه تو طهارت داری، میگه اون چه در واقع بوده اونو داری. زل طهارت نمی کنه اماره، اماره طریق الى طهارت الواقعی است. میگه اگر اینطوری باشد چه ماه و لسان الامارات فلا یجزی. چرا فلا یجزی؟ میگه خب اماره رو طریقی ما میدونیم دیگه. فا این دلیل حجیتی، دلیل حجیت این نوع لسان، حیثو کانه به لسان انه واجدون لما هو شرط الواقعی، چون لسانش این است که این مأمورون به انه، یعنی این مأمورون به واجد هست اونی چه شرط واقعیه. نمیخواد بگه من زعل شرط میکنم، میگه نه این شرط واقعی رو داره، اون طهارت واقعی رو داره. فبه ارتفاع الزهل، وقتی زهلمون رفت فهمیدیم که نداریم، ینکشف انه لم یکن کذلک، اون وقت روشن میشه نه این نداره، بل کان لشرطه فاقدن. پس فرق بین قاعده طهارت و بیینه بر طهارت چیه؟ قاعده طهارت زعل طهارت ظاهری میکنه و حکومت میکنه بر اشتراط طهارت در نماز، بیینه بر طهارت زعل طهارت زعل طهارت نمیکنه، فقط میگه اون طهارت واقعی رو داری، الان معلوم شد چه نداره. هازا علاما هوال از هر الاقوا فی الطرق و الامارات، این بنابر اون ازهر، ازهر یعنی اونی چه واقع ظاهرتره در طرق و امارات، در طریق ها و امارات. ما چی میگو؟ طریق و امارات معنیش یکی، یا اینا عطف تفسیری هست. طریق للواقع یعنی همون امارات. چه ما قائل بودیم حجیت این طرق و امارات لیسه به نحو سببیه بل به نحو طریقیه. خب اما بناهن لسببیه، من اینجا رو باید بیرون توضیح بدم. ببینید ما شیعیان اکثرا قائل به این هستیم که امارات طریقیت دارن، خودشون هیچ معدایی از واقع ندارن. طریقن الالواقع، اگر به واقع برسن واقع رو نشون میدن، نرسیدن دیگه واقع رو نشون ندادن، ما محروم شدیم از واقع. فقط قائلیم به مصلحت تسهیل این کار شده، به مصلحت تسهیل این کار شده، گفتن به امارات هم عمل کنید، یقین لازم نیست، تا انسان ها آسان احکامو یاد بگیرن. شاید مصلحت دیگری هم باشه، اون مصلحت هم این است، شاید این 70% مطابق با واقع باشه، یعنی انسان 30% محروم میشه از واقع، از این روش. شاید به یقین هم عمل کنه، یقین هم بعضی وقتا جهل مرکبه دیگه، اونجا هم همین نفع باشه. اینجا علاوه تسهیل هم هست دیگه، دنبال قطع و یقین نمیگردی، همین زن معتبر رو به احکام میرسی. طریقیت معناش اینه اونی که ملاک داره واقع هست، این فقط تسهیلون به این که به واقع برسی، خودش هیچ ملاکی نداره، ملاکت فقط تسهیل. سنی ها میگن نه، اماره خودش ملاچه، هر چیزی که اماره بهش برسه خودش واقع میشه. اینم دو نوع سنی اینجا داریم، تصویب اشعری، تصویب معتزلی. اشعری ها اصلا میگن واقعی نداریم، هر چه اماره برسه میشه واقع، یعنی به تعداد فتاوای مجتهدین ما واقع داریم. معتزلی میگن نه، واقع داریم اما مجتهد اگر اماره‌ای به یک چیز دیگری برسه تبدیل میشه واقع به او. در هر حال اونها طوری تنظیم میکنن که اصلا خطا معنا نداره، سببیت در جعل امارات خطا معنا نداره، شما همیشه به واقع رسیده اید، چه واقعی اصلا نبود به واقع رسیده اید، چه واقع بود این اماره تبدیل میکنه واقع رو به شما، خلاصه به واقع میرسید همیشه، خطا معنا نداره در این منطق. به همین خاطر به اونها میگن مسببه، به ما میگن مخطئه، ما قائل به تخطئه ایم، خطا در ما معنا داره که به واقع نرسیم، اونها میگن نه همیشه به واقع انسان میرسیم. تخطئه مقابلش تصویبه، تصویب یعنی همیشه درست. خب ما اونو بحث نمی کنیم، آخوندم اون سببیت رو نمیخواد اینجا بگه، اون سببیت تصویب باطلیست، معناش این است یا خدا حکم نداره در واقع، یا حکم خدا قابل تغییر و تحوله، هر دو محالن، در جای خودش بحثی میشه. اما اونی که سببیت شیعی بعضیا معتقدن به خاطر مشکلاتی که این طریقیت داره، بعضی هم میگن خدا چرا ما رو محروم کرده از 30%. شیخ انصاری اومده گفته خود این سلوک مصلحت داره، مصلحت سلوکی، اینم یه نوع سببیته، اینم یه نوع سببیته، یعنی جبران میکنه اون 30% محرومیت از واقع رو، این مصلحت و سلوک جبران میکنه، خود رفتن به این مسیر، خود تعبد به این امارات مصلحتی داره چه جبران میکنه. خب اگر ما قائل به این نوع سببیت بشیم و من نمازی بخونم بدون سوره به خاطر این اماره، به خاطر این روایت، من نمازی بخونم با این لباس نجس به خاطر اون بیینه، دو تا شاهد عادل به من گفتن این عبا رو ما اصلا تازه شسته ایم، منم میخونم یک ماه با این عبای تازه شسته اونها میخونم، بعد میان میگن که ما اشتباه کردیم، ما اینو نشسته بودیم، اون یکی عبا رو شسته بودیم، نظر نجس بود. خب من یک ماه با این عبا به بیانه، به اعتبار بیانه نماز خوندم، اون تصویبی ها راحت هم جان این بیانه و این اماره نماز، اصلا وظیفه مأمورون به واقعه شما نماز بدون سوره است، مأمورون به واقعه شما نماز با این لباسه. ما میگیم نه، ما مأمورون به واقعه رو انجام ندادیم، شیخ انصاری میگه انجام نده. این سلوک خودش یه جبران مصلحت میکنه. خب آخوند جا میگه چه مقدار جبران میکنه؟ آیا تمام محرومیت رو جبران میکنه؟ نتیجهش میشه اجزا. دقت کنید، آخوند میگه اگر تمام رو جبران کنه نتیجهش میشه اجزا، اگر نه تمام محرومیت رو جبران نکنه. قبلا یه تقسیمی در امر استراری داشتیم، یه مقدار میمونه، تدارک قابل تدارکه یا نه، تدارکش واجبه یا مستحبه. در این صور فرق میکنه، اگر تماما جبران کنه اون اجزاست، اگر جبران تمام نکنه ولیکن اون چه باقی بونده مستحب و تدارکه، 96% جبران میشه، 4% هم مهم نیست، اینم اجزا. اما اگر نه، یه مقدار جبران میکنه، 60% جبران میکنه، اون 40% نه جبران نمیشه و ممکن و تدارک، اونجا باید مدقائل به عدم اجزا بشی. میگه همون سوالی که در بحث استرار گفتیم 4 حالت، اینجا هم باید یکی یکی در عالم تصور و ثبوت بررسی کنیم. میگه در عالم اثبات، به نظر ما اگر سببیت رو قائل بشویم، باید قائل ظاهر ادله این است که حجت مطلقا، اماره مطلقا حجته، یعنی کاملا جبران میکنه. دقت کنید، اول فرضی بحث میکنه، ثبوتی احتمالی، بعد میگه در عالم اثبات هم اون فرض درسته که تماما جبران کنه، اطلاق حجیت. همه اینها جایسه ما قائل به چی بشیم؟ به سببیت بشیم. و اما بناهن علیها، بنابر سببیت یعنی چه؟ و ان الابل عمله به سبب اداء امارتن، به سبب این چه؟ اداء اینجا یعنی منجر شدن، به سبب این چه؟ اماره منجر شده الى وجدان شرطی او شطری، اماره منجر شده چه؟ یک شرطی تو واجدی. ببین اماره به من گفته بود تو لباست پاچه، اماره منجر شده بود که به من بگن تو شرط و واجدی، باید در حقیقت فاقد بودم، اماره منجر شده بود که به وجدان شرطی و شطری، یا تمام اجزای نماز رو تو داری، نماز 10 جز داره اونم داری، اون 11 جز نماز نیست، این اماره سبب شده بود من معتقد بشوم واجد شرطم یا واجد جزم. خوب روشن شد این عبارت؟ یسیر و حقیقتا صحیح هم کان که انهو واجدون ده، این سبب میشه حقیقتا این نماز من صحیح باشه، انگار واجد است اون شرط رو، چون بنابر سببیت قائلی میان معکنهی فاقدتن، با اینکه فاقده، من فاقد الجزم، فاقد الشرطم، لکن این اماره سبب شده انگار من واجدم، واجد الشرطم، واجد الجزم. میگه فیجزی، در عالم ثبوت 4 حالت داره، یجزی لو کان الفاقد معهو فی هذا الحال کل واجده، اگر فاقد با اون شرط در این حال، در این حالی که اماره قایم شده، چل واجد مثل واجد است، یعنی چه فاقد مثل واجد است، فی کنی وافرن به تمام الغرض، بر فرض سببیت بحث میکنیم، ما تمام غرض رو مستوفی است، جبران میکنه اون 30% و کلن، اما ولا یجزی لو لم یکن کذلک، اگر این گونه تمام وافی غرض نباشه مجزی نیست. و یجب الاطلال بالواجد، باید من انجام بدم به واجد و شرط، به واجد و جز. این فاقده لاستیفاء الباقی، تا اون باقی مصلحت رو هم استیفا کنم. این وجبه، اگر استیفا واجب باشه. و الا لاستحبه، اما اگر استیفای اون باقی مستحب باشه اون موقع نواجب نیست، مستحبه. هازا ما امکان استیفایی، این زمانیست که اون استیفای باقی ممکن باشه. آخوند چهار صورت میکنه، این چهار صورت رو به هم میفشفره. من این چهار صورت از بیرون بگم، ببینید اون یه وقت تمام مصلحت رو این سلوک من وافیه جبران میکنه، اینجا دیگه مدزی. یه وقت نه باقی میمونه یه مقدار مصلحت، اما اون باقی ممکن و تدارک نیست، اینم مدزی. یه وقت اون باقی ممکن و تدارک و واجب و تجارکه، اینجا عدم اجزا. یه وقت اون باقی ممکن و تدارک ولیکن مستحب و تدارکه، اونجا هم عدم اجزا مدزیه، چون اون مستحب بود.
این چه؟
بله سه قسم، مثل استراری دیگه. این در عالم ثبوته. و الا فبا مجال الاتیانی، اگر ممکن الاستیفا نباشه دیگه جایی برای اتیان نیست. چما عرفت فی الامر استراری، چنان که در امر استراری شما خوندی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.